صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند به نظر ابتدایی و نظر بدوی متحصل از کلام اصحاب اینه که ما 11 قول در مورد حجیت استصحاب داریم. رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای شیخ میفرمان اما اگه بنا گذاشته بشه بر ملاحظه ظواهر کلمات کسانی که متعرض مسئله استصحاب شدن چه در اصول و چه در فقه، اقوال در مسئله خیلی بیشتر از این اقوالیه که ما نقل کردیم. تعداد زیادی اقوال به این اقوالی که ما بیان کردیم اضافه خواهد شد. بعدم فرمودند بلکه بعضی از علما اقوال متعددی دو قول یا بیشتر در مسئله دارند. الا اینکه دیگه پرداختن به اینها صرف وقت در اینها سزاوار نیست. ثم انه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله. مرحوم شیخ می‌فرماد اگر بنا بشه ملاحظه بشه کلمات کسان، ظواهر کلمات کسانی که متعرض مسئله استصحاب شدن، لهذه المساله یعنی مسئله استصحاب، فل اصول و الفروع در اصول و در فقه، لزادت الاقوال علی عدد المذکور به کثیر، اقوال خیلی بیشتر میشه، اقوال زیادی به این 11 عدد مذکور، همون 11 قوله، به اون 11 قول اقوال زیادی اضافه میشه و زیاد میشه. بل یحصل لعالم واحد قولان او ازیت فی المسئله. بلکه بعضی از علما رو میبینیم که دو تا قول بیشتر از دو تا قول در مسئله استصحاب دارن. الا اینکه دیگه بی خود نمیشه، سزاوار نیست که وقتمون رو تو این چیزا صرف کنیم، الا ان صرف الوقت فی هذا، دیگه بریم این اقوال دیگه و هر عالمی چند قول داره بریم دنبال اینها، این لایق بقیه از چیزاییست که لایق بقیه سزاوار نیست. ول اقواه ول قول تاسه. خب مرحوم آقای شیخ 11 قول رو نقل کردن، می فرماد اما مختار خودمون اقوا در نزد ما قول نهمه. قول نهم اگه یادتون باشه عزیزان تفصیلی بود که مختار محقق صاحب معارج بود. آقای محقق صاحب معارج تفصیل دادن بین شک در مقتضی و شک در رافع، به این معنا که در مواردی که شک در مقتضی بشه، یعنی شک در استعداد و قابلیت مستصحب باشه، از دلیل مستصحب استمرار فهمیده نشه، قابلیت فهمیده نشه، اینجا استصحاب جاری نیست، استصحاب اعتباری نداره. اما در مواردی که شک در رافع باشه، یعنی قابلیت مستصحب و استعداد مستصحب نسبت به بقا احراز بشه، شک در حصول مانع بشه، شک در رافع بشه، اینجا فرمودن استصحاب جاریه. مرحوم آقای تنکابونی در جلد دوی حاشیه‌شون ایضاح الفرائض صفحه 516 فرموده مسلک محقق حجیت استصحاب در شک در رافع. خوب دقت کنید عزیزان، ایشون فرموده مسلک محقق اینه که استصحاب حجت در شک در رافع زمانی که مستصحب حکم کلی باشه. دیگه این که کلام محقق نظر به احکام شرعیه جزئیه داشته باشه، نه، کلام محقق نظر به احکام شرعیه جزئیه نیست، کلام محقق ناظر به امور خارجیه نیست و حال اینکه مسلک مرحوم شیخ حجیت استصحاب در موارد شک در رافع مطلقا. خب کسی که میگه استصحاب در شک در رافع حجت مطلقا با کسی که میگه شک در استصحاب در شک در رافع زمانی که مستصحب کل حکم شرعی کلی باشه اونجا حجته، اینا چطور میشه قولشون یکی بشه؟ اون میگه حجیت استصحاب، قائل به حجیت استصحاب مطلقا، چه یعنی در شک در رافع مطلقا میگه استصحاب حجته مرحوم آقای شیخ، و حال این که مرحوم محقق در یه صورت میگه حجته در زمانی که شک در رافع بشه اما حکم شرعی کلی باشه مستصحب، اینجا رو میگه. مگر این که بگیم آقای شیخ انصاری فل جمله موافقه با مسلک محققه، نه بل جمله به طور کلی، فل جمله با مسلک آقای محقق هم مسلک. آقای محقق در معارج طبق اون چه که حکایت شده از آقای محقق، ایشون فرموده اگه در یه زمانی حکم ثابت بشه، مثلا در زمان تغییر ما به نجس نجاست برای مکلف برای ما ثابت بشه، آقای مکلف یقین پیدا کنه به نجاست در وقت تغییر ما به نجس، اون وقت وقت دیگری بیاد که میشه وقت ثانی، در وقت دیگه زال تغییر این ما به نفسه، خود به خود زوال تغییر حاصل بشه. دلیلی هم ما نداشته باشیم که با زوال تغییر حکم به نجاست از بین میره، دلیل نداشته باشیم که با از بین رفتن تغییر حکم به نجاست هم از بین میره، یا اینکه ثابت بشه کسی که فاقد الماء مثلا باید تیمم کنه، از نظر از ادله استفاده بشه فاقد ما باید تیمم کنه، خب حالا مکلف تیمم کرد، در اثناء صلات واجد ما شد، دلیلی هم نداشتیم بر این که اگر شخصی در وسط نماز واجد ما شد طهارت ترابیش از بین میره، یا دلیل نداشتیم بر این که اگر کسی طهارت ترابی تحصیل کرد وسط نماز واجد ما شد طهارتش باقیه، نه بر نفیش دلیل داریم نه بر اثباتش. خب اینجا آیا حکم میشه به بقا حکم متیقن سابق که نجاست ما باشه در مثال اول، طهارت ترابیه باشه در مثال دوم، تا زمانی که دلیلی بر نفی حکم قائم نشده، یا نه حکم به بقاش نمیشه؟ آیا حکم به بقایش نیاز به دلیل ثانی داره در زمان ثانی محتاج به دلیله، یا نه نیازی به دلیل نداره حکم میشه به بقا همون نجاستی که زمان اول بوده، یا حکم میشه به طهارت ترابیه‌ای که قبل از واجد ما بوده؟ چه باید به حکم کنیم؟ دو تا قول در مسئله است، اینا رو مرحوم محقق داره میفرماد، میفرماد دو تا قول در مسئله است. قول اول از مرحوم مفیده، از مرحوم مفید حکایت شده که قائل شده به این که حکم میشه به بقا حکم سابق در وقت ثانی، یعنی میگیم استصحاب جاریه، این یک قول. قول دوم قول سید مرتضاست، ایشون قائل شده به این که حکم به بقا حکم سابق در زمان ثانی نمیشه، یعنی منکر استصحاب. پس در مواردی که یه حکمی بوده و زمان ثانی پیدا شده حالتی تغییر پیدا کرده، آیا بگیم اون حکم سابق هست یا نه؟ دو قول شد در مسئله، بعضیا میگن بگو اون حالت سابقه و اون حکم سابق باقیه، این قول مرحوم مفید، بعضیا میگن نخیر باقی نیست منکرن، اینا میگن استصحاب حجت نیست، حکم به بقا در زمان ثانی نمیشه مرحوم مفید میفرمود حکم به بقا در زمان ثانی میشه، دو قول شد. مرحوم محقق در معارج مثال زده به تیمم کسی که در اثناء نمازش واجد ماء میشه. بعد محقق احتجاج کرده و استدلال کرده برای حجیت استصحاب به چند وجه، دلیل حجیت استصحاب رو چند تا قرار داده. یکی این که مقتضی برای حکم اول که جواز تیمم باشه موجوده، مثلا ثابته، در نتیجه حکم میکنیم به این که اون حکم سابق باقی هستش. در نتیجه جواز تکلیف، حکم که جواز تکلیفه الان هم هستش. خب حالا آیا اون عارض صلاحیت برای رفع این رو داره یا نه؟ میفرماد نه. اون عارض، عارض چیه؟ مثلا وجدان ماه در اثناء صلات. خب اون حکم که جواز تکلیف باشه باقی هستش، عارض که وجدان ما باشه صلاحیت برای رافع بودن نداره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه باید ما حکم بکنیم به ثبوت حکم اول در زمان ثانی، یعنی بگیم اون طهارتی که با تراب اومده بود اون طهارت ترابیه الان هم هست، زمان ثانی زمان واجد الماه. با اینکه در اثناء نماز شخص آب پیدا کرده، اون طهارت ترابیه‌ای که قبل از وجدان ما بود در فقدان ما بود اون باقیه. پس بعدم آقای محقق ادله مانعین رو ذکر میکنه، بعدم جواب میده از اونها، اونا رو رد میکنه. خود ایشون میفرماد اون چه که مختار ماه، اون چه که ما اختیار میکنیم اینه که باید ملاحظه بکنیم اون دلیلی که مستصحب و اون حکم سابق رو ثابت کرده، ببینیم اون دلیل به چه نحو. اگه اون دلیل به نحوی بود که اقتضا میکنه حکم رو مطلقا، مقید به زمانی نیست، اقتضا میکنه حکم رو مطلقا، اگه دلیل به عبارت اخرى اگر دلیل اقتضاء بقا داشته باشه باید حکم کنیم به استمرار اون حکم، اگه دلیل اقتضاء و قابلیت بر بقا حکم رو داشت ما باید بگیم این حکم باقیه در زمان دوم. پس ایشون میفرماد باید نگاه بکنیم به اون دلیل حکم، اگه اون دلیل قابلیت برای بقا داشت، استمرار بقا داشت، مستصحب ما مستفاده از دلیل این شد که باقی اون حکم در زمان ثانی، ما شک در رافع اگه کردیم وقت استصحاب جاری میکنیم. مثلا از ادله عقد نکاح استفاده میشه که نکاح موجب حلیت وطی مطلقا، مقید به زمانی هم نیست. حالا اگر شخص اومد زوجش رو طلاق داد با صیغه فارسی، عقدی که خونده اقتضاء بقا داره مطلقا. خب این شخص اومده طلاق داده این رو به صیغه فارسی، فرضم اینه که طلاق به صیغه فارسی اختلافیه، منشأ شک اینه، چون اگر اختلافی نباشه که شک نداره در اومدن رافع، شک اون وقت چون اختلافیه که آیا به طلاق به صیغه فارسی واقع میشه یا نه، خب الان این شک میکنه. یا نه مثلا طلاق داد زنش رو با الفاظ انت خلیه، انت بریه، با این الفاظ طلاق داد. خب این الفاظم در این که طلاق بهشون واقع میشه یا نه اختلافی هستش. محقق فرموده اگه شخصی که قائل به این که طلاق به این الفاظ واقع نمیشه اگه استدلال کنه به استصحاب اشکالی نداره، استدلال کنه به این که قبل از نطق به این الفاظ، قبل از جاری کردن صیغه طلاق به این الفاظ، هلیت وجه بود. الان شک میکنم آیا هلیت وجه هست یا نیست، با این الفاظ هلیت وجه از بین رفته یا نرفته. استدلالش صحیحه، استدلال میکنه میگه قبلا هلیت وجه بود، دلیلش هم اقتضای استمرار میکرد، الان هم هلیت وجه باقیه. چرا؟ علتش اینه که مقتضی هلیت وجه بوده، الان شک میکنه که اونی که اقتضاء هلیت داشته اون رافع اومده از بینش برده یا نبرده، شک در رافع. استصحاب میکنه، استصحابش هم صحیحه، ثابت میکنه، در نتیجه حکم هلیت وجه ثابت میشه از باب عمل به مقتضی هلیت که عقد بوده. چرا؟ چون عقد اقتضاء هلیت دائمه رو داره تا زمانی که مانع پیش بیاد، مقید به زمانی هم نبوده. این مثال مرحوم محقق مثال شک در رافعیت موجوده، چون مفروض اینه که الفاظی رو به عنوان طلاق خونده یقینه. به اصطلاح خودش زوج و طلاق داده یقینن، منتها شک داره، نمیدونه آیا طلاق فارسی یا طلاق به اون عقود، به اون طلاق الفاظی که طلاق داده مثل انت خلیه انت بریه، آیا این موجب بینونت شده یا نه، موجب طلاق شده یا نه. نظام میشه استصحاب جاری میکنه، میگه هلیت وجه که مقتضی بقا داشت هست، شک در رافع داره، استصحاب جاری میکنه. ول اقوا ول قول التاسع، مرحوم آقای شیخ بعد از اینکه اقوال رو بیان کرد میفرماد اقوا قول التاسع هستش. قول نهم، برای روشن شدن غرض مرحوم شیخ از شک در مقتضی مراجعه کنید به منتهی درایه شرح کفایه هست، جلد 7، که شرح خوبیه، جلد 7 منتهی درایه صفحه 118، اونجا خوب بحث کرده این رو. و هو الذی اختاره المحقق، این قول تاسه همونیست که محقق اختیار کرده. اینجا مرحوم تونکابونی اشکال کرده ها، جلد 2 صفحه 516 اشکال کرده که گفته فرق میکنه قول محقق با قول مرحوم آقای شیخ. و هو الذی اختاره المحقق فان المحکی عن فی المعارج، اونی که حکایت شده از محقق، مرحوم محقق در معارج، اینه که انه قال صاحب اوثق در صفحه 447 فرموده فی المعارج ظرف مستقر حال برای موصول که المحکی باشه. ظرف مستقر به ظرفی میگن که متعلق میباشه به افعال، به افعال عموم مقدر دیگه، اینجوری بود دیگه. این ظرف مستقر بهش میگن چون ضمیر در او در تقدیر گرفته میشه در مقابل ظرف لغو، این رو میفرماد که ظرف مستقر. انه قال اذا ثبت حکم فی وقت، ایشون فرموده مرحوم محقق اگر حکمی ثابت بشه در وقتی، دو تا مثال زدیم، یکی مثال نجاست در وقت تغییر ما به نجس، یکی هم جواز تیمم برای فاقد الماء. ثم جاء وقت آخر، وقت آخر کیه؟ اون وقتی که زال تغییر به نفسه یا واجد ما شد در اثناء صلات. ولم یقم دلیل على انتفاء ذلک الحکم، دلیلی اما نداشتیم بر اینکه این نجاست در حال زوال تغیر، ذلک الحکم رو دارم معنی میکنم، دلیلی نداشتیم بر انتفاء نجاست در حال زوال تغیر و جواز تیمم در حال واجد الماء بودن. خب هل یحکم به بقائه، آیا حکم میشه به اون بقاء حکم در زمان اول؟ بقائهی برمیگرده به حکمون فی وقتن که همون زمان اول باشه. ما لم یقم دلالتون علا نفیه، دلیل و قرینه‌ای که دلالت کنه بر نفی اون حکم اول، حکمون فی وقتن یعنی همون حکم اول، زمان اول، ما دلیلی هم نداشتیم، قرینه‌ای هم نداشتیم بر اینکه اون حکم در وقت اول و زمان اول اون منتفیه، علا نفیه. ام یفتقر الحکم، هل یحکم به بقائه یا نه احتیاج داره الحکم یعنی حکم به بقا حکم سابق، فل وقت ثانی در وقت دوم یعنی در وقتی که زال تغیره به نفسه، در وقتی که واجد الماء شده، الا دلالتن یعنی بر دلیل و قرینه، یعنی حکم میشه به بقا نجاست سابق به استصحاب، دلیلم نمیخواد، یا نه حکم میشه به نجاست، اگه بخواد حکم بشه به نجاست سابق یا بخواد حکم بشه به بقاء طهارت نیاز به دلیل داره، دلیل میخواد، قرینه میخواد. خب این طرح اصل مسئله. حالا اقوال در مسئله، دو قول در مسئله است. حکی عن المفید انهو یحکم به بقائه، حکایت شده از مفید که این که حکم میشه به بقائش یعنی به بقا اون حکم سابق، دلیلم نمیخواد ثبوت حکم در زمان دوم، این نظر مرحوم مفیده یعنی استصحاب میکنه اون حکم سابق. و هو المختار، مختار ما هم همینه. و قال المرتضی لا یحکم، سید مرتضی رحمت الله علیه ایشون فرموده نخیر، حکم به بقاء اون حکم سابق نمیشه، ثبوت حکم در زمان دوم دلیل میخواد، نیاز به دلیل هستش، دلیل لازم داره. ثم مثل به المتیممه، مرحوم آقای محقق مثال زده مرحوم آقای محقق به شخصی که تیمم کرده، بالمتیمم الواجد للماء که الان پیدا کرده آب، فی اثناء الصلاة، شخص تیمم کرده و فاقد ما بوده، نماز خون الله اکبر تا مثلا حمدش خون آب پیدا شد. ثم احتج للحجیت به وجوه، احتجاج کرده مرحوم محقق، پس چی شد؟ اول دو تا قول نقل کرد، بعدم مثال زد، بعدم دلیل اقامه میکنه. ثم احتج آقای محقق للحجیت یعنی برای حجیت به چند وجه، یکی از وجهاش اینه که ان المقتضی للحکم الاول موجودون، مقتضی برای حکم اول، حکم اول چیه؟ جواز تیمم، یا مثلا فرض کنید اون نجاست مایی که تغییر پیدا کرده به نجس که نجاستش باشه، مقتضی برای حکم به نجاست و جواز تیمم موجوده، فیس بطول حکم، حکم ثابت میشه. ببینید عبارت اینجوریه، فیس بطول حکم والعارض لا یصلح رافعا فیجب الحکم به ثبوته فی الثانی. این عبارت مرحوم محتتمه، عبارت مرحوم محققه، میفرماد ان المقتضی للحکم الاول موجودون، خب بعدش اینو میفرماد فیثبت الحکم والعارض لا یصلح وَالْعَارِضُ لَا يَصْلَحُ رَافِعًا لَهُ فَيَجِبُ الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ فِي الثَّانِي، عارض یعنی همون واجد الماء شدن. خب یا مثلا زوال تغیر. ثم ذکر، بعدم آقای محقق ذکر کرده ادله مانعین رو، اونایی که گفتن استصحاب حجیت نداره مثل سید مرتضی، و عجاب انها، از ادله مانع اینم جواب داده. ثم قال، بعدم فرموده والذی نختارهو، نظر ما اینه که اننظر فی دلیل ذالک الحکم، این که نظر میشه در دلیل این حکم مستثنا. یادتونه چند صفحه قبل اونجا بعضیا به مرحوم شیخ اعتراض کردن، به مرحوم محقق اعتراض کردن، گفتن صدر و ذیل کلامش با هم تعارض داره، یادتونه؟ گفتن صدرش فرمود که مختار ما مختار شیخ مفیده، مرحوم مفید استصحاب رو مطلقا حجت میدونه، بعد در ذیلش میگه والذی نختارهو، در شک در مقتضی مرحوم محقق حجت میدونه، که بعضیا فرمودن مرحوم محقق با حرف دومش از قول اولش اعراض کرد، برگشته از این. مرحوم شیخ فرمود نه، بر نگشته، تناقضم نداره، اون اول به طور کلی گفت ما مثبت قائل به اثبات حجیت استصحاب هستیم، پایین اومد توضیح داد خصوصیاتش رو گفت، یادتونه اون همینو میخواد، معترض به این حرف ما اعتراض کرده بود. والذی نختارهو، مرحوم محقق میفرماد مختار ما اینه که، ببینید اول گفت مختار مفید مختار ماه، اجمالی بود، اینجا داره تفصیل میده، والذی نختاره اینه که اننظر فی دلیل ذالک الحکم، این که ما نظر میکنیم در دلیل ذالک الحکم، یعنی حکم مستصحب، اون حکم مستصحب ما باید به دلیلش نظر کنیم. فان کان یقتضیه مطلقا، اگر این ضمیر کان برمیگه به دلیل حکم، اگر دلیل حکم اقتضا کرد حکم رو مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی مقید به زمانی نبود، اگه دلیل حکم، خلاصه به عبارت اخرى، من عبارت عوض میکنم، اگر دلیل حکم قابلیت و اقتضاء بقا و استمرار اون حکم رو در زمان ثانی داشت، مطلقا معناش اینه، و ما شک در رافع کردیم، اینو شما کنار کتابتون بنویسید، پس دلیل اقتضا میکنه حکم رو مطلقا، ما هم شک در رافع کردیم، وجب الحکم به استمرار الحکم، واجب از حکم کردن به استمرار الحکم، این الحکم دوم یعنی حکم مستصحب، اون حکمی که دلیل اقتضاء بقاش رو میکنه، مثل عقد نکاح. فانهو، این عقد نکاح یوجب حل الوطیه مطلقا، حل الوطیه مطلقا، این عقد نکاح اقتضا میکنه حلیت وطی رو مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی مقید به زمانی نیست. فاذا وقع الخلاف، خب عقد، شخص عقد کرده خانمی رو، بعد از مدتی اومده طلاق به صیغه فارسی خونده، یا مثلا طلاق خونده به الفاظ انت بریه انت خلیه، به این الفاظ، فاذا وقع، اون وقت اختلافی هم هست، اینم یادتون باشه، چون اگر اختلافی نباشه دیگه شک نمیاد که اختلافیه. بعضیا میگن طلاق به صیغه فارسی به درد نمیخوره، بعضیا میگن طلاق به صیغه فارسی اشکالی نداره، اختلافی هستش. خب فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التي، نسبت به اون الفاظی که یقع به اون الفاظ طلاق، فل مستدل علا ان طلاق لا یقع بها، اون کسی که استدلال میکنه بر این که طلاق به وسیله این الفاظ واقع نمیشه، لو قال، اگه اینجوری بگه هل الوطیه ثابتون قبل النطق بها، هل الفاظ میخواد استصحاب درست کنه ها، بیاد میگه حلیت وط قبل از اینکه طلاق فارسی بخونه، قبل از اینکه بگه انت بریه انت خلیه، ثابت بوده. خب الان این الفاظ رو استعمال کرده، ثابته یا نه؟ میگه چرا، الان هم هست. فکذالک بعد، یعنی کذالک حلوت هست بعد چی؟ نطق، بعد از زمینش به نطق برمیگه، کذالک هم یعنی حلوت، هلیت وت بعد از نطق هم هست. میفرماد اگر کسی اینو بگه کان صحیح، هم این حرفش درسته، یعنی اگر کسی استصحاب جاری کنه استصحابش درسته. چرا درسته؟ لأن المقتضی، به خاطر اینکه مقتضی للهل، مقتضی هلیت یعنی هلیت وت، مقتضی لتحلیل وت که مقتضی هلیت وت باشه، و هو العقد که عبارت از عقد باشه، اقتضاه و مطلقا اقتضا میکنه تحلیل وت رو مطلقا، یعنی مقید به زمانی نیست، الالعبد اقتضا میکنه هلیت وت رو الالعبد. خب مگه مانعی سر راهش بیاد؟ اگر طلاق عربی بخونه مانع سر راهشه، با اون الفاظی که اجازه داده شده طلاق بخونه، اگه طلاق بخونه مانع سر راهش میاد، ولی با الفاظی خونده که اختلافی هستش، چون اختلافی حالا شک میکنه آیا بینونت حاصل شده، آیا جواز وت از بین رفته یا نه، استصحاب میکنه همون هلیت و جواز وت رو. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعتون، فرضم اینه دیگه، چون اختلافیه معلوم نیست که الفاظ اون طلاق فارسی، اون انت خلیه انت بریه، اینا رافعتون لذالک الاقتضا، رافع باشه این اقتضا رو. اقتضا چیه؟ هلیت وت، القه زوجیه. معلوم نیست باعث بینونت میشه یا نه، لذا فیثبت الحکم عملا بالمقتضی، ثابت میشه حکم. کدوم حکم؟ حکم به هلیت وت. حکم به هلیت وت ثابت میشه از باب عمل به مقتضی هلیت که عقد باشه، چون عقد اقتضاء هلیت میکنه، به نحوی اطلاق مقید به زمانی هم نبوده. حاج رضای همدانی در صفحه 335 فرموده ظاهرن مقصود مرحوم شیخ از اون وهو العقد، این عقد که فرموده، ظاهرن مقصودش از عقد علقه زوجیته، یعنی اون علقه ای که بین زوجین حاصل میشه بعد از عقد، نه اینکه مقصودش ایجاب و قبول باشه. چرا عزیزان؟ به خاطر اینکه انعدام ایجاب و قبول ضروریه، به ضرورم منعدم شده بعد از عقد. خب وقتی که ببینید شخص میگه که زوج تو که مثلا فلان، خب وقتی که عقد رو میخونه تا میخونه خب تموم میشه، منعدم میشه دیگه. پس این که میگه عقد اقتضاء بقا رو داره یعنی چی؟ یعنی اون علقه ای که به وسیله عقد حاصل میشه اون اقتضاء بقا داره، ولی مرادش ایجاب و قبول نمیتونه باشه، چون ایجاب و قبول انعدامشون بعد از عقد ضروری هستش. این نکته ایست که حاج رضا تذکر داده، خوبم هست دقت داشته باشید بهش. خوبم خب اونجا فرمود که عقد نکاح، که عقد نکاح پایینم فرمود و هو العقد، اون که عقد نکاح مقصودش همون علقه زوجیته که به وسیله عقد نکاح میاد. این تمام شد. خب لا یقال، مرحوم محقق میفرماد کسی نیاد به ما بگه که علقه ای که حاصل شده بین زوجین مقتضی وتیه تا زمانی که موجوده، اما این الفاظی که صادر شد به وسیله طلاق، به وسیله اونها صادر شد، اونجا دیگه ما چجوری حکم بکنیم به بقای هلیه؟ ما دیگه بعد از صادر شدن این الفاظ نمیتونیم حکم بکنیم به بقای هلیت، از باب چیشون فرمود از باب عملا به مقتضی حکم میکنیم به بقا دیگه، بقاش بهشون میفرماد نه. چرا؟ چون میفرماد اقتضا، بقا اقتضا و الغیت زوجیت اون معلوم نیست، باقی بودن الغی زوجیت و اقتضا و بقا داشتنش در زمان شک معلوم نیست، یعنی بعد از خوندن اون طلاق فارسی یا بعد از گفتن انت خلیه انت بریه، این که اقتضا داشته باشه باقی باشه، مقتضی اون علقه زوجیت باقی باشه، هنوز این معلوم نیست. خب ایشون میفرماد این حرفو به ما کسی نزنه. اون من حرف حاج آرزا رو تکمیلش کنم. حاج آرزای همدانی در صفحه 355 که فرمود ظاهرن مراد از علقه ای که بین مراد از عقد اون علقه هستش، نه اینکه ایجاب و قبول باشه، فرمود اولا ایجاب و قبول بعد از عقد از بین میره، لذا مناسب با این تکمیلش از اینجاست، لذا مناسب با تعبیر به عدم ثبوت بقا نیست. اولا این ثانیانش اونجا عرض نکردم، اینجا عرض کنم. ثانیان مقصود از این ایراد مناقشه در خصوص این مثال نیست، بلکه غرض مستشکل مناقشه به عمومه، به نحو عامه، به نسبت به تمام مواردی که شک در رافع بشه، نه فقط مثل عقد مثلا تا شما بیایید این حرف رو بزنید. لعنا نقول، مرحوم آقای محقق میفرماد این اشکال رو کسی به ما نکن. چرا؟ چون ما در جواب این آقا اینجوری میگیم که وقوع عقل یعنی همون علقه زوجیت اقتضاء حلیت وقت داره مطلقا، نه مقید به وقتی. خب وقتی اقتضاء داشت لازمش این میشه که حلیت وقت دوام داره با توجه به اینکه مقتضیش هست، مقتضیش حادث شده، نه به اعتبار دوام و بقاء مقتضی و عقد و علقه زوجیت تا اینکه کسی بیاد بگه آقا دوام ثابت نیست. پس در نتیجه واجب حکم بکنیم ما به ثبوت حلیت تا زمانی که رافع ثابت بشه، یعنی تا زمانی که ثابت بشه طلاق صحیح محقق شد. خلاصه عزیزان، آقای محقق چی میفرماد؟ آقای محقق میفرماد جواز وقت معلول حدوث علقه زوجیته، جواز وقت معلول بقا و دوام نیست. فرضم اینه که علقه محقق شده لذا باقی تا رافع ثابت بشه. لا یقال ان المقتضی هو العقد. غرض مستشکل چیه؟ ایراد به نسبت به تمام موارد شک در رافعه، نه اینکه فقط مربوط به این عقد علقه زوجیت این مثال باشه. مستشکل میگه لا یقال ان المقتضی هو العقد. عزیزان یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، این مستشکل که انه ادعای آقایون اخبارین رو میکنه که علت محدثه علت مبقیه نیست. اخبارین اینو میگفتن دیگه، میگفتن علت محدثه علت مبقیه نیست، لذا اخبارین ادعاشون بود همونطوری که حدوث دلیل میخواد بقا هم دلیل میخواد. دقت فرمودید؟ علت محدثه رو علت مبقیه نمیدونستن و لذا دلیل میگن لازم داره، اشکال بر مقتضی و مانع میکنه. لا یقال ان المقتضی هو العقد. میگه مقتضی عقده. عرض کردیم مقصود از عقدم اون علقه زوجیته که سبب حلیت وقت میشه به سبب عقد. خب مقتضی عقده، خب عقدم بقاء ثابت نیست، عقد بقاء ثابت نیست که باقی بمونه. خب ببینید اون وقت اینجا حرف حاج آرزا رو دقت داشته باشید. عقد مراد این که میگه عقد اقتضاء دوام نداره، ثابت نیست باقی بودنش، خود الفاظ عقد ایجاب و قبول نمیتونه باشه، چون ایجاب و قبول قطعا منعدم شده. پس باید مراد چی باشه؟ مراد باید اون علقه زوجیت باشه از عقد. ان المقتضی هو العقد ولم یثبت انه باق، کسی این ایراد رو به ما نکنه. چرا؟ لعنا نقول، به خاطر این که ما میگیم وقوع العقد، اون الغی زوجیت، اقتضا حل الوقت لا مقیدن به وقته. اقتضا حل الوقت لا مقیدن به وقته، این همون مطلقه های قبله. قبلا تعبیر مطلقه میکرد، به جای مطلقه اینجا تعبیر کرده به مقیدن به وقته. لذا ما مطلقه رو معنا میکردیم یعنی مقیده به وقتی نیست. فیلزم دوام الحل، خب وقتی که عقد اون الغه زوجیت اقتضاء حلیت رو داشت مطلقا و مقیده به وقتی نبود، باید حکم کنیم به دوامش دیگه. نظرن الى وقوع المقتضی، به خاطر اینکه مقتضی حادث شده، یعنی وقوع چیزی که مؤثر در حلوت یه مطلقا اون حادث شده. مرحوم حاج آقا رضا در صفحه 335 حاشیه‌اش فرموده مقصود از این مرحوم محقق از مقتضی در اینجا مقتضی اصطلاحی نیستش، بلکه مقصودش وقوع چیزیه که مؤثر در حلیت وطی مطلقا، تا اینکه اشکالش بر قاعده مقتضی و مانع بشه. نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوامهی، یعنی نظر به دوام نداره، دوام چی؟ بقاء مقتضی و عقد. نظر نداره به دوام و بقاء مقتضی و عقد تا اینکه بگید دوام ثابت نیست. پس مفروض اینه که دوام مشکوک هستش. لا اله دوامهی، دوام مقتضی لا الى دوام لازم بعد فیلزم دوام الهل نظرن الى اینکه مقتضی واقع شده. خب فیجب و ان یثبت الهل حتی یثبت الرافع، خب واجب میشه که حکم بکنیم به اینکه ثابت هست هل تا اینکه رافع بیاد. ثم قال فان کان الخصم، اگر که خصم که سید مرتضی باشه. مرحوم آقای محقق می‌فرماد که اگه مقصود آقای سید مرتضی که منکر حجیت استصحاب، از استصحاب جریان استصحاب در موارد شک در رافع باشه که بهش اشاره کردیم، گفتیم در موارد شک در رافع استصحاب جاریه، و سید بگه در این موارد استصحاب جاری نیست، چون عمل به اصل، به عمل به استصحاب که همون کشوندن حکم سابق در زمان دوم باشه، این دلیل نداره. عمل به عبارت اخرى عمل بلا دلیله. ایشون میفرماد اگر مرحوم سید این حرف رو بزنه، جوابش اینه که عمل به استصحاب و کشوندن حکم سابق به زمان دیگه که زمان شک باشه، این عمل به دلیل، به بلا دلیل نیست، عمل به غیر دلیل نیست. اما اگر مقصود، چون چرا عمل بلا دلیل به غیر دلیل نیست؟ به خاطر این که دلیل اقتضا مطلق داشت دیگه، همینطور که شون اقتضا داشت که در زمان بعدم باشه، مقید نبود به وقتی. اما اگر مقصود سید مرتضی شک در مقتضی باشه، مقصودش غیر اونی باشه که ما گفتیم، یعنی غیر شک در رافع باشه، که میشه شک در مقتضی، میشه موارد شک در مقتضی. ما هم قبول نداریم جریان استصحاب رو در موارد شک در مقتضی. ما میگیم استصحاب جاری نیست در موارد شک در مقتضی. ما هم میگیم در موارد شک در مقتضی اگر حکم سابق رو بخواد بکشونه به لاحق، این میشه عمل بلا دلیل. پس بنابراین اگر سید که منکر استصحاب، موارد شک در رافع رو بخواد بگه، یعنی اون جایی که دلیل اقتضاء بقا رو داره، اقتضاء استمرار رو داره، بخواد بگه نه عمل به استصحاب کشوندن حکم سابق در حکم زمان اول به زمان دوم، این عمل بلا دلیل نیست. اما اگر مقصود ایشون شک در مقتضی باشه، یعنی در مواردی که ما از دلیل نمیتونیم استمرار حکم رو تا زمان ثانی استفاده کنیم، اگه این باشه ما هم میگیم در موارد شک در مقتضی اگر شما حکم سابق رو به زمان لاحق بکشید این عمل بلا دلیله. توضیح مطلب اینه که مرحوم سید مرتضی قائل شده به این که اونایی که استصحاب میکنن، استصحاب در اعمالشون جاری میکنن، این عمل بدون دلیل انجام میدن. آقای محقق میگه نه خیر، ما باید ببینیم مقصود سید مرتضی چیه که میفرماد عمل بلا دلیله. آیا در موارد شک در رافع میگه یا در موارد شک در مقتضی؟ اگه در موارد شک در رافع بگه نه خیر، عمل بلا دلیل نیست. مثلا اگه شک بشه در طهارت در اثر اینکه شک میکنه رافع اومده یا نه، شک داره چیزی که جلو طهارت که قابلیت بقا داره اومده بگیره یا نه، خب اگه حکم به بقا طهارت بکنی عمل بلا دلیل نیست. چرا؟ چون خود دلیل اقتضا استمرار میکرد. اما اگر در موردی نه، مقصود مرحوم آقای سید موردی باشه که دلیل اقتضا نداره، اقتضا بقا نداره، اونجا اگر بخواد بگه استصحاب جاری بشه، کشوندن حکم در زمان اول به زمان ثانی عمل بلا دلیله، این رو ما قبول نداریم. اون رو قبول داریم چون استمرار از دلیل فهمیده میشه، این رو قبول نداریم چون استمرار از دلیل فهمیده نمیشه. ثم قال، قال کی؟ آقای محقق. فان کان الخصم، یعنی سید مرتضی، فان کان الخصم یعنی بالاستصحاب، مقصودش از استصحاب، ما اشرنا الیه، یعنی شک در رافع باشه، مقصودش از این که میگه استصحاب جاری نمیشه، اگه مرادش موارد شک در رافع باشه، فلیس هذا عملا به غیر دلیله، این عمل به غیر دلیل بهش نمیگن. چرا؟ چون خود دلیل، اینو حتما بنویسید، چون خود دلیل اقتضاء بقا داره، اقتضاء کشونده شدن تا زمان دوم رو داره. و این کان، یعنی اگه مقصود آقای سید مخصم، یعنی همون سید مرتضی، اگر مقصود آقای سید مرتضی امر آخر باشه، الان یه دو کلمه، اگه امر آخر باشه یعنی شک در مقتضی باشه، امرن آخر ورا احازا یعنی غیر شک در رافع، ورا احازا یعنی غیر شک در رافع، اگه مراد شک در مقتضی باشه نه شک در رافع، فنهنو مضربون ان، یعنی دست کشنده، ما دست کشنده از اون هستیم، یعنی قبول نداریم. مضربون ان یعنی قبول ندیم، یعنی دست کشنده از اون هست.